سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 32.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه داستان آخر کتاب که اواخر داستان هم هست، از این آقای دکتر میپرسن که این قطره‌ای که دیدی رو، چون آخر داستانشون رفت تو قطره دیگه، تو آمپاس نرفت، رفت تو قطره. حالا آخر جلسه قبلمون تو قطره بودن ایشون بود، قرار شد یه روز تو قطره نگرش داریم ببینیم که ماجرا چی میشه. چه مدت در قطره موندید؟ نمیدونم، فقط میدونم که کاملا در اون اصوات ملکوتی محو شده بودم، جز صدای آهنگین تلاوت عبارات صدایی نمیشنیدم. وقتی خودم رو بازیافتم که دوباره بر سطح آب ایستاده بودم، اون وقت مجددا شروع به راه رفتن کردم به سمت دیگه رود. در کناره دیگه رود قاصدک خوشگلی نظرم رو جلب کرد، مثل یک ستاره کوچیک تابناک بود. قاصدک به شکل خاصی به من لبخند زد، لبخندی که به اندازه خودش زیبا بود. گفت منو بچین و برای مادرت ببر، او از من خیلی خوشش میاد. و چون منو که این مردد دید ادامه داد: نگران نباش، من تا قیامت زنده و شاداب خواهم ماند. یعنی این که میکنی فکر نکن از بین میرم، درست مثل اون هلو. این قاصدکی باش حرف زد. ساقه تردش رو گرفتم و اندکی فشار دادم تا او رو بچینم. لحظه بعد با همون صحنه که انتظار داشتم مواجه شدم. قاصدک زیبا هم سر جاش بود هم تو دستم. خب بالاخره تصمیم گرفتم نزد مادرم برم. داشتم فکر میکردم چگونه به بالای دره برگردم که قاصدک گفت: با یک جست بلند، یا اگر مایلی پرواز کن، یا فقط بخواه. من سومی رو بیشتر پسندیدم، اراده کنم اونجا باشه. بنابراین اراده کردم و به بالا به لبه پرتگاه برگشتم، به همون دشت پرگل، همون دشتی که پر از گلهای آبی رنگ بود. دیدم مادرم اونجا ایستاده. قاصدک رو بهش هدیه دادم، تشکر کرد. در حالی که قاصدک رو بین انگشتاش نگه داشته بود به من گفت: خبری برات دارم. اینجاش خیلی جالبه، یکی از جاهای جالب کتاب این بخششه. مادره بهش میگه که خبری برات دارم. میگه خبر چیه؟ میگه 3 تا از دوستات دارن به دیدنت میان، اونا میدونن که تو اینجایی. پرسیدم کدوم دوستام؟ نامشون رو گفت: مجید و فرهاد و آرمین. لازمه که اینو به شما بگم، مجید و فرهاد و آرمین چند سال پیش فوت کردن. حتی کلمه فوت غلطه، این حالا ما بریم پرانتز، فوت کردن وفات کردن، فوت و وفات فهم. فوت یعنی دست رفتن، وفات یعنی چیزی استیفا بشه، هر چی که هست گرفته بشه. ما فوت نمی کنیم، وفات می کنیم. خلاصه زمانی که داشتن با اتوبوس به مشهد می رفتن، در 50 کیلومتری مشهد اتوبوسشون واژگون شد. هر سه در دقایق اولیه مردن. خدا رحمت کنه محمد الله روحانی، اسد محمد علی روحانی که قوم بودن و پارسال از دنیا رفتن. ایشون فهمیدن اینا که در راه مشهد برای زیارت دارن میرن از دنیا میرن. یک کوه خاصی اسمش هم میگفتن، من یادم نیستن، پشت این کوه اینا هستن و منتظر ظهورن و با ظهور برمیگردن، اینجوری که یادمه. ایشون میفهمه، ایشون صاحب تعبیر خواب بود. بعضی تعبیر خوابای ایشون اینجا گفتم براتون، انسان عجیبی. خلاصه اینا که تو راه زیارت از دنیا میرن امکانات ویژه و جایگاه ویژه‌ای در عالم برزخ دارن. باری کنار مادرم ایستادم و منتظر اومدنشون شدم. یه دفعه دیدم که جاده‌ای به صورت مایل پدیدار شد، جاده رو با خودشون آوردن از دشت به سمت بالا. شبیه جاده‌های معمولی بود؟ نه معمولی، جاده‌ای از نوری سفید که به صورت اریب به سمت بالا امتداد داشت. البته من فقط میتونستم حدود 100 متر از اون جاده رو ببینم، چون بعد از این فاصله تقریبی جاده در توده عظیمی از نورهای متراکم محو میشد. در حالی که به توده نور نگاه میکردم دیدم 3 نفر در اون بالا نمایان شده. برام مسجل بود که همون دوستام هستن. هر سه با سرعت به سوی ما لغزیدن. وقتی کاملا نزدیک شدن به هم سلام کردیم. اونا خیلی شاداب به نظر میرسیدن. میگه چه جور لباسی پوشیده بودن؟ لباسهای بلند و سفید و زیبا. در مورد رنگ زیاد صحبت کردیم، ولی خب هی چون میاد بحثش، دوستان یکی از دوستان پرسید آقا رنگ بنفش چیه اون طرف، گفتم باشه رنگ انتخاباتی باشه، حالا کسی رأی برد اونور. ببینید رنگ ها رو ما اینجا اسم میذاریم، سبز و آبی و قرمز و اینا، البته خیلی از اسمایی هم که میذاریم اسماییه که عنوان خاصی برای رنگ نمیگیم، مثلا رنگ جگری، درست شد؟ دیگه رنگ های چی میگیم؟ لیمویی، نارنجی، نارنج، این خیلی درسته، یعنی رنگ ها این شکلیه. اون رنگی که در بیرون غلبه داره، مثلا رنگ سفید معمولا با چه چیزی همراهه؟ با نظافت، تمیزی. رنگ سیاه با چه چیزی همراهه؟ با غم، تاریکی. این رنگ ها تو عالم ما بروز پیدا کرده، یه حقیقتی را میرساند. رنگ قرمز، رنگ آبی، میگفت هرگز به رنگ قرمز و آبی در شیر دستشویی اعتماد نکنید، خاطرات یک زجر کشیده که این جا به جا میشه با هم، خیلی اعتماد نکنید به اینا. رنگ آبی حکایت از چیزی داره، رنگ قرمز حکایت از چیزی داره، رنگ زرد حکایت از چیزی داره. اینا رو ما تو عالم خودمون هم داریم دیگه، اون طرف واقعیشه، این ور خیلیش نمادینه، اون ور واقعیه. بعضیا با رنگی انس خاصی دارن، مثلا یه اتفاق خاصی برای اینها با رنگ خاص، مثلا امام مجتبی علیه السلام رنگ برزخیشون رنگ سبزه، ابو عبدالله رنگ برزخیشون رنگ سرخه، چون لحظه شهادت، اینا سید شباب اهل جنت، لحظه شهادت امام حسن پوست بدنشون سبز شده بود، ابو عبدالله رنگ تنشون سرخ شده بود، لذا تو روایات ما این دو امام رو با این دو رنگ معمولا معرفی کردن. بعد تو برزخ این دو امام این دو رنگ حکایت خاصی داره، بعد تو خواب هم این دو رنگ حکایت خاصی داره، درست شد؟ دیگه الان مفصل اینا. این رفقاش رو که ایشون میبینه همه لباس سفید رو داشتن، حاشیه لباس رنگش فرق میکرد، لباس سفید و بلند و زیبا، رنگ حاشیه لباس ها فرق داشت. حاشیه لباس مجید زیتونی بود، سبز زیتونی چه رنگی میشه؟ سبز سیر میشه؟ زیتونی میشه احسن. رنگ به نکته بسیار دقیقی اشاره کرد، سبزی که میره به سمت سیاهی، درسته؟ قرآن مدهامتان، کوچکترین آیه قرآن دیگه، مدهامتان، کی میدونه معنای مدهامتان چیه؟ بله؟ کسی میدونه؟ مدهامتان تو کدوم سوره است این آیه؟ سوره الرحمن، کوچکترین آیه قرآنه، یک کلمه است، مدهامتان. مدهامتان میدونی چیه؟ برگ درخته. با این جوابی که دادی به همه برگای درخت ها ریخ، برگی به درخت نمون. مدهامتان از ادهیمام میاد، ادهیمام وزن افعیلال، وزن افعیلال در صرف جز وزون اوزان غیر رایجه، سه تا وزن غیر رایجه، یکیش افعیلال، افعیلال برای رنگ میاد. ادهیمام رنگ سبزیه که به سمت سیاهی میره، رنگ یشمی. باغهای بهشتی رو که تو سوره مبارکه الرحمن معرفی میکنه میگه اینا رنگش رنگ سبز یشمی، مدهامتان، لجنی به قوله عزیزمون، این میشه مدهامتان. دو تا باغ تصنیهش اینه، مدهامتان، دو تا رنگ این شکلی. پس رنگ ها متفاوت تو عالم برزخ به حسب درجات آدم ها. این لباسش چون مال اون مرتبه بوده رنگش رنگ زیتونیه. فرهاد لیمویی، این رنگش لیمویی بود. آرمین عنابی، نه هر کدومش جای تحلیل داره ها، میشه بحث کرد لیمویی چیه عنابی چیه، اونا روایاتش هم روایات جالبیه، روایات هم میشه مانوفت. هر کدوم از اونها کمربندی پهن و طلایی به کمر بسته بود، این کمربندها آراستگی ظاهریشون رو مضاعف میکرد. کمربند هم حکایت داره، اینا هر کدوم تو خواب هم اگر دیدید حکایتی داره، درست شد؟ حالا ماجراها هستیه، حرفایی میاد و میخورم و رد میشم. قیافه و اندامشان بسیار زیباتر از زمانی بود که در زمین زندگی میکردن. برخلاف اون مواقع هیچ نقصی در چهره و اندامشون دیده نمیشد. عزیزی که امروز در مورد نقص بدن سوال کردن، اگه هستن هنوز اینجاش جالبه. یکی از عزیزان خوب سوال معروفی هم هست، بچه که ناقص به دنیا آمده چه گناهی کرده؟ چی جواب میدید؟ بعد ایشون داشت در توضیح سوال میگفتش که پدر و مادر یه اشتباهی کردن. گفتم پدر و مادرم گاهی اشتباه نکردن، سوالتو تقویت کنم. حالا جوابش چیه؟ جوابش خیلی ساده است. بهش گفتم که اونی که چشم نداره، منی که چشم دارم چه گناهی کردم که 50 سال باید ببینم و هی کنترلش کنم و حساب پس بدم؟ از این زاویه تال نگاه کرده بودی به من خدا گفته. گفتم چه سوال اونوری می‌پرسی اینوری بپرس، من چه گناهی کردم بعد ثانیه به ثانیه بابت این جواب پس بدم؟ به دو نفر دوتا خودکار میدن، یکی مثلا 1 cc جوهر داره، یکیش 100 cc جوهر داره. الان این مثلا امتیازه برمی که 100 cc داره؟ بله افتخاریه 100 cc. 1 cc نقصه، من با این نقصش خیلی کار دارم. 1 cc داشتن نقصه. وقتی به یکی یه آدم عاقل میخواد امتحان بگیره، دقت، یه آدم عاقل میخواد امتحان بگیره، برگه داده به این دو نفر، عاقل هم هست حواسش هم جمع، به یکیشون خودکار میده 1 cc جوهر داره، به یکی میده 100 cc جوهر داره. شما از این کارو چی میفهمید؟ شما بگید جا؟ سهمیهشون قد بوده؟ سهمیهشون زیاده.
امتحان کمتر از 1 cc،
امتحان کمتر از 1 cc
لازم داره.
آها، قراره از این سوالاتی بپرسه که جوابش با 1 cc، از اون سوالات بپرسه که 100 cc باید بنویسه. کدومشون مستحق ترحمه؟ برای کدومش باید دلسوزی؟ اون که 100 cc بنده خدا این دلسوزی داره، اونی که پول بیشتر داره بیشتر مستحق ترحمه. نگاهمون برعکس دیگه. اینا به این معنی نیست که نریم کسب کنیم، ببین همه چی با هم قاطی میشه یه وقتایی. میگه خب یعنی نریم کار کنیم پول نداشته باشیم، قاطی میشه با هم.
ما چی گناهی کردیم که پول نیست؟
اما چه گناهی کردیم که کور نیستیم؟ نکته بسیار خوبی دوباره باز اشاره کرد. همین دیگه، شما امتحانت با بیناییته، اون یکی امتحانش با ندیدنش، و از اون چیزای دیگه رو میخوام. از اون همینقدر که بپذیره تقدیرش به این بوده، بس همینقدر میخواد خدا ازش. کار ساده تر. این مسابقه دو رو دیدین؟ قبلا هم مثالشو زدم. مسابقه دو رو دیدین؟ دوی با مانه، نه دوی میدانی. دوی میدانی که نگاه میکنی، دوربین از جلو که نگاه میکنه، کاملا یه صحنه ناعادلانه میبینی، درسته؟ یکی این جلوی جلو وایساده، که اون تهه ته جیگر آدم کباب میشه بر اون تهیه. بدبخت کی بودی تو اون ته وایسادی؟ ولی از بالا که نگاه میکنی میبینی کاملا دقیق و حساب شده است. یه جور تنظیم کردن، هر کدوم مقیاسی که باید بره برابره، چون دایره است دور برمیداره، یه جور لحاظ کردن که همه توی یه مقیاس حرکت کنن. کسی از بالا اگه عالم رو نگاه کنه، عالم مقیاسش برای همه ما، چون همش ابزاره. نفس همه کامله، هیچ نفس ناقص خدا نیافرید. یعنی قوه بینایی، قوه شنوایی در نفس همه داره، قوه دانایی همه میتونن دانشمند بشه، ابزارش فرق میکنه. به بعضی ابزار کمتر داده، به بعضی ابزار بیشتر داده. اونایی که ابزارشون کمتره، تکلیفشون کمتره، رشدشون سریعتره، اصل رشد هم که مال بعد این عالمه. یعنی یه مقداری رو، یه نرمی رو کسب میکنه، ظرفیت رو ایجاد میکنه، اون بعد دیگه عالمه دریافت بدون امتحانه. حالا ادامه داستانو میخونم براتون، بیشتر توضیحش حل میشه انشالله. میگه که اینا اونجا که دیدم دیدم نقصی نداشتن. میپرسه مگه اینا تو دنیا که بودن نقص داشتن؟ گفت بله، مثلا نیمی از چهره مجید چند سال قبل از مرگش سوخته بود. اونجا دیدم که صورتش کاملا سالمه. البته ما رفیقی داشتیم نگاه میکرد و اینا، اول لحظه مرگ طرفو میگفت بعد بقیهشو میگفت دیگه. حالا خب، اما وقتی که او رو در عالم برزخ دیدم چهره سالم داشت. مثلا میگفت که موقع مرگش این تصادف کرده، مثلا صورتش این شکلی شده، نمیدونم چجوری میدید توصیف این شکلی میکرد. بعضی هم میگم مثلا این آقا تو دنیا، من ملا حسین قلی هم دارم میگم آستینش بالا بوده همیشه، نفهمیم چرا، حساسیت پوستی داشته چی بوده. اما وقتی که او رو در عالم برزخ دیدم چهره سالم داشت، موهای وسط سر فرهاد از این دنیا در این دنیا ریخته بود، در حالی که اونجا موهای بلند و خوشحالتی داشت. قبلا دماغ آرمین بزرگ و زشت بود، ولی اون موقع دماغش به قدری زیبا بود که به شدت متحیر شدم. آرمین اینو فهمید و گفت قیافه اصلی ما در این عالم اینجاش جالبه. اون آرمینه میگه که قیافه اصلی ما در این عالم به شکلی که میبینین نیست، ما خیلی زیباتر و متفاوت‌تر از شکلی هستیم که بر تو ظاهر شدیم. قبل از اینکه نزدت بیایم قیافه هامونو تغییر دادیم به طوری که تو بتونی ما رو بشناسی. یکی از اساتید میفهمون، یکی از اجداد دورم رو دیدم خیلی فرسوده است. گفتم که شما چقدر فرسوده ای؟ گفتش که خیلی نکته جالبیه، مثلا نکته عجیبی. گفت عالم دنیا و عالم برزخ وقتی میخواد به هم نزدیک بشه، توی اون نزدیکی برزخ و دنیا فرسودگی من اونجاست. شما از اینجا به سمت عالم برزخ که میری، هرچی جلوتر میری پیر میشی. گفت ما تو مراتب بالایی هستیم، پایین که میخواییم بیایم شما ما رو ببینید پیر میشیم، فرسوده میشیم. به دنیا که نزدیک میشیم فرسوده میشیم. بنا تو عالم خودمون که هستیم خیلی شاداب. اینا هم برگشتن به این بنده خدا گفتن که ما خیلی خوشگلتر از این هستیم که تو میبینیم. اینجا قیافمون رو تغییر دادیم بتونی بشناسید. تازه الان قیافمون اینه، اگر خوشگله برای که تشخیص بدیه، اینا خیلی زیباتر از اینه. میبینید که هر کدوم از اینا رو مفصل میشه توضیح داد. بله. بعد گفتش که روح میتونه خودش رو به قیافه های بسیار زیبا در بیاره، به قیافه هایی که کمترین شباهتی به چهره زمینیش نداره. بعضی حرفا رو بگم، بسیاری از علما و چهره های موجه مؤمن و خوبی که در خواب میبینید، ادامهش، اهل بیت عصمت و طهارت هن که در این چهره خودشونو به شما نشون میدن. گاهی ظرفیت شو آدم نداره یه هم مثلا امیرالمومنین رو ببینه، چهره فلان آلا رو میبینه. همین آیت الله روحانی یکی از شخصیت های بزرگ حاضر الانی رو ایشون میفهمن کسی ایشون رو در خواب ببینه، امام رضا رو خواب دیده، خواب امام رضا علیه السلام دیده. گاهی به اسم، گاهی به اسم. یکی از اساتید میفهمود که من یه خوابی دیدم، باید وحدت عرض کردم، ایشون فهموندن که گاهی امامی که میخوای ببینی رو امام در صاحب، در همنام خودش چهرهشو به شما نشون. مثلا محمد تقی میبینی، امام جواد علیه السلام داری میبینی، مثلا محمد تقی وحدت، مثلا علی میبینی، این یه همنام هست، علی اکبر مثلا میبینی، یه عالم به اسم علی اکبر میبینی، اینا حساب کتاب داری، حسن میبینی، مثلا معصوم خودشو تو این چهره. روح برزخی، روح که یعنی اون بدن مثالی برزخی، خودشو تو هر چهره میتونه نشون بده برای نشون دادن دیگه. اینا بحثای سنگینیه دیگه، ما هی پرهیز داریم. یکی از فضلا، چون پیام زیاد میاد از این ور اون ور، از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دیگه پیام میدن، از فضلای قم پیام میدن، یکی از فضلای عزیز قم دیروز کلی پیام فرستاده از یک کتابی، کتاب فلسفی، تفاوت نظر ابن عربی و ملا سردار در مورد عالم مثال، 23 صفحه رو عکس گرفته فرستاده. میگم این بحث ما رو دیوونه کرد که به کنار، اینا رو توضیح بده چی میشه. بعد اختلاف نظر ابن عربی و ملا سردار رو ایشون می‌خواست، حالا تو این بحث نمیشه بیشتر بحث و توضیح داد، همین قدرش هم برخی عزیزان اذیت میشه، ولی شاید یه وقتی توضیحشو مفصلتر بدیم. بحثای نفس بحث بسیار سنگینیه و بسیار جالبه. ما ببینیم چی هستیم واقعا. خدا شاهکار خلقتشو تو تک تک ما پیاده کرده، در نفسمون ها، نه بدنمون. آخه میگه خودشناسی، بعد میگه بدنتو بشناس. این که با در و دیوار فرقی نمیکنه. بدن من و شما با سنگ و کلوخ و یکم پیشرفته تره، من فرقی با اینا نداره، تبدیل به همون آب میشه. نفسه که خیلی عجیب غریبه، اینی که صورت میده به بدن، نفسه که صورت میده تو عالم برزخ. نفس اراده میکنه من به این صورت دیده بشم. میگه 70 نفر اومدیم خدمت. این روایت سنگینه، اشکال نداره میخونم، ما رمزونه دیگه، ما رمزون اصلا میتره به این حرفا. میگه 70 نفر اومدیم خدمت امام صادق علیه السلام به زبانهای مختلف. این حرفا خیلی جالبه. به زبانهای مختلف خدمت حضرت نشستیم، حضرت چند کلمه سخنرانی کردن، پاشدیم رفتیم بیرون، همه به هم نگاه میکردیم میگفتیم که یا للعجب آقا به زبان مادری من حرف زد. یعنی چی؟ یعنی نفس اراده کرده یه سری کلمات رو القا کنه به مخاطب. امام اینه، حالا امام که کار کوچولوشه اینا، امام معصوم کجایی، حرفا کجایی، این که از علما هم برمیه، یکی همی آدم اهل طهارت بشه سزار از این کارا میکنه، اراده میکنه انشا کنه در نفس شما بدون حرف زدن. گاهی بهجت و شهید دستخیه با هم نشستن یک ساعت، آقا میگه من نشستم تو جلسه دیدم یک ساعت نشستن سر پایین، پاشدم گفتم آقا این همه پاشدین راه اومدیم هم بشینم زمین رو نگاه کنیم، حرف نمیزنیم با هم؟ شو فهم ما تمام یک ساعت رو حرف زدیم شما نفهمید. آقای رشدی میگن برای بحثه درس کردم که دوست دارم دیداری برای شما هماهنگ کنم با امام خمینی، یه دیداری هماهنگ کنم هم دیگر رو ببینید. آقای بحثت فرمودن که تو چه میدانی دیشب آقای خمینی با من چه گفت و بویی داشت؟ بعد میگه گفتم که ایشان هم میدانن، یه منظور این بود که نکنه خواب شما خواب دیدین. گفتم ایشون هم میدونن؟ فرمودن بله ایشون هم میدونن، ازشون بپرس. روح وقتی قوی شد اینجوری میشه. خلاصه آقا جان نفس قدرت داره. گفت ما خودمون به این چهره بهت نشون دادیم. بعد پرسیدم که شما میتونی چهره خودتون رو هر قد که بخواید زیباتر کنید؟ گفت نه هر قد که بخوایم، بستگی به مقامی داره که در اینجا داریم. هر چه درجه اون بالاتر باشه میتونیم قیافه زیباتری داشته باشیم. امام زمان برای افراد مختلف چهره مختلفی رو نشون میدادن. مرحوم شیخ محمد تقی عاملی حضرت رو در سیمای حقیقی دیده بودن که به حضرت گفته بودن التماس کردن تا مرز سکته رفتن، گفتن آقا جان التماس میکنم به من رحم کنید، به همچه تحبیل من دارم میمیرم. آقای به حضرت فهمونم من کسی را میشناسم که حضرت رو در چهره حقیقی و اصلی خودش دیدن. آزادشون زادرم پرسته گفتن که خودتون نیستین؟ گفته بودن دیگه سوال نکن، فقط هستن بعضی اونجوریه. خودت امام زمان رو افراد تو چهره‌های مختلف دیدن، البته اینا بدون اکثرا صورت مثالی رو دیدن. بدن حضرت ارتباط کمتر و شاید در حد صفر بوده در غیبت کبرا، بیشتر صورت مثالی بوده. طرف نمیفهمه داره صورت مثالی میبینه، مکاشفه است دیگه. حالا اینا از این حرفای سری حرفا، بله اوتاد و عبدال و اینها اون یه بحث دیگری است که اینا به چه نفع میبینن زندگی میکنن. اونا خودشون هم فضاشون فرق میکنه با مردم. حالا اونم به یه بحث مفصلیه که مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب سفینت البهار یه توضیح مفصلی در مورد اینها دستبندی کرده. نه یه دستبندی کرده که 6-7 پلن و هر کدوم چه ماجرایی داره. در هر حال قیافه کمترین ما در اینجا بسیار زیباتر از زیباترین آدم زمینی است. اینجا چی داشته باشین؟ به طوری که اگر یک انسان زمینی او رو ببینه طاقت نمیاره، قلبش از حرکت میسته. اگه یه چهره واقعی، معصومین که هیچی، یه مؤمن معمولی رو چهره واقعیش آدم تو عالم برزخ ببینه میمیره. این شکلیه. بعد میگه که شما وقتی اینجاش خیلی قشنگه، این تیکی مثلا که جای کتاب که به شدت منو گرفت اینجاهاش خیلی نکته داره. میگه وقتی با رفقاتون روبرو شدین همدیگه رو در آغوش نگرفتید؟ میگه نه نیاز به این کار نبود. اینجا عالم اعتباره دیگه. ما چرا در آغوش میگیریم؟ میخواهیم ابراز بکنیم دوستت دارم، ابراز علاقه کنیم. تو عالم برزخ ابرازی نیست، همه حقایق خودش هست، اعتبار نیست، کلمه نمیخواد. اینجا چرا کلمه به کار میبریم؟ چون خود شیر رو نمیتونم بیارم، کلمه‌شو میگم. عالم برزخ من اراده میکنم شیر رو به شما نشون بدم، اراده میکنم شما شیر رو میبینید. بله یعنی چی؟ بله قطعا سرد. اگر نفس قوی شد دیگه از اون سوالا پرسین که مجبورم یه چیزی بگم، اگر نفس قوی شد بدن خودش رو در قبر نگه میده. بس توضیح بدم، بدن خودش رو در قبر نگه میده، خودش نگه میده، مثل اینکه خواب، کسی که خوابه نفس نگه میداره بدن رو دیگه، مگه نه؟
کسی که نفسش قویه
حتما
نورانیه؟
قطعا قطعا نورانیت با قوت نفسی کی نمیشه نفسی قوی بشه، مگر اینکه قوت شیطانی باشه که اون قوت دیگه نیست، اون دیگه قوت نیست، اون توضیح دیگه داره. خب ببینید، تا قبل از اینم توضیح دادم ما در زمین برای نزدیکی بیشتر، برای ایجاد صمیمیت بیشتر همدیگه رو در آغوش میگیریم، یا برای نشون دادن محبتی که به هم داریم. در بهش ارواح به طرزی بسیار آشکار کاملا به هم نزدیک و با هم صمیمی هستند، بنابراین لازم نیست که همدیگه رو در آغوش بگیرن. بهشتیا تا چه اندازه با هم صمیمی هستند؟ اونها به معنای واقعی کلمه عاشق یکدیگرن. قرآن هم صحنه‌ای که ترسیم میکنه همینه دیگه، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلام. این یک دیگه بگید آیشو، تحیتهم فیها سلام. این یک دیگه بگید، روی تخت ها نشستن علا سرور متقابلین، نزعنا ما فی صدورهم من غل، ذره کدورت تیرگی هیچی بین اینا نیست، یه تیکن یه تیکن، یه حقیقتن همه عاشق همه یکی هم. الان دست راست شما با دست چپ شما چه حسی نسبت به هم دارن؟ بله؟ به هم حسودی میکنن؟ بله؟ یه چیز بخواستم دیگم دیگه الان رد کردم. دست راست و دست چپتون به هم حسودی میکنن؟ آقا میگن بله اونتر. الان شما راست دست هستی، میشه دست چپ شکایت کنه؟ میگه فقط طهارتت با ما، خورد و خوراک با اون، طهارت با ما، میشه اینجوری باشه؟ همچی حسی داره اصلا دست چپ؟ جفت اینا مالی یه روح هم، مالی یه نفس هم، فرقی نمی کنه اصلا برای اینا، درسته؟ چشم چپ چشم راست، ممکنه که بیشتر کار کنه، حس اینا به هم یکیه، هیچ حس برتری نسبت به هم نداره، چون یه روح بر هر دو حاکمه. مؤمنین این شکلی هم، حالا تو دنیا هم این شکلی هم بروز نداره، تو برزخ بروز هم داره. این تیکر بخونم بقیش بشه برای شنبه. ارواح در عالم اصلی نمیتونن افکار و احساسات خودشون از بقیه پنهان کنن، از این رو من شاهد عشق بی‌شائبه‌ای بودم که از آنها ساطع می‌شد. عشقشون اینجاش نگاه کن جالبه، عشقشون به قدری پرحرارت بود که می‌ترسیدم وجودشون رو منفجر کنه. در بهشت برزخی عشق و تنها عشق باعث دوام زندگی است، همانطور که گردش خون یا ضربان قلب باعث دوام یک موجود خاکی است. میگه همون ماجرایی که هر کی برای خودش هر چی بخواد برای بقیه هم می‌خواد، میگه همونه. درست‌تر اینه که بگیم بیشتر و بهتر از اونو برای بقیه میخواد. یه روح بهشی عمیقاً راضیه که خودش کمتر داشته باشه و بقیه بیشتر، اصلا خودش نداشته باشه ولی بقیه داشته باشه، حتی اگه مقام بالاتری داره حاضر اونو به دیگری واگذار کنه. در بهشت برزخی به جای نفرت، غرور، حسد و خشونت فقط عشق حاکمه. میگه مثل عشق یه مادر به بچه، میگه خیلی خیلی بیشتر عشق مادر به بچه در برابر عشق اونها به هم دیگه بسیار بسیار ضعیفه، مثل نور شمع در مقابل روشنایی خورشید. بعد دیگه ادامه داستان که میگه محل سکونت اینها کجا بود، که حرفای درست حسابی داریم انشالله برای جلسه بعد. میگه تو بهش آموزشگاه علمی دارن و نمیدونم چی بگید چی خلاصه آزمایشگاه و از این کارها و این چیزها، مدرسه و کلاس جغرافی و همه خونده الحمدلله، از اینا داریم بهش که به توضیح بدم که ماجراش چیه. خدا در فرج امام عصر تجلی بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.